أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرائط مفتی و مرجع تقلیده. مسئله سوم رو دیروز عرض کردیم که امام رحمت الله علیه به بعضی از شرایط مرجع تقلید در این مسئله اشاره کردند و بعضی از این مسائل رو بعداً در بحث‌های دیگه اشاره می‌کنن، مثلا مسئله شرط حیات رو ایشون بعداً در مسئله 13 به نظرم مورد بررسی قرار میدن، یا عرض به حضور شما به هر حال بعضی از شرایط رو اینجا ایشون اشاره کردن. مرحوم سید هم بحث از شرایط مرجعیت رو در مسئله 22 ذکر کردن. مسئله 9 فقط بحث از شرط حیات رو مطرح کردن. حالا اینجا دیگه مجموعه شرایطی که برای مرجع تقلید لازم هست یا ذکر شده یک به یک بررسی میکنیم و ببینیم که کدام یکی از اینها اعتبار داره و کدام نداره. اولین شرط از شرایط مرجع تقلید بلوغه، یعنی به عنوان یک شرط ذکر شده. در مورد اعتبار بلوغ در مرجع تقلید دو قول وجود داره. یک قول که مشهوره و بعضی ها هم بر اون ادعای اجماع کرده اند، این است که بلوغ یک شرط لازم برای مرجع تقلیده. شهید ثانی در الروضة البهیه، آدرسش هم بگم دیگه، جلد 3 صفحه 62، صاحب مفتاح الکرامه جلد 10 صفحه 9، مرحوم نراقی در مستند جلد 17 صفحه جلد بله جلدشو درست ننوشتم نمیدونم صفحه 33، صاحب ریاض المسائل جلد 9 صفحه 336، اینا ادعای اجماع کردن بر اعتبار بلوغ در مفتی. صاحب جواهر هم ادعای اجماع کردن سجل 209 صفحه 143. حالا ای حال قول مشهور اعتبار بلوغ در مرجع تقلیده، ملاحظه فرمودید بعضی هم ادعای اجماع کردن. اما قول دوم این است که بلوغ در مرجع تقلید معتبر نیست. از جمله کسانی که حالا به این قول قائلن در بین معاصرین مرحوم آقای خوییه. ایشون در جلد در کتاب اجتهاد و تقلید تنقیح صفحه 179 اونجا رسما صراحتا میگن بلوغ معتبر نیست. حالا ما باید ادله این دو قول را بررسی بکنیم و ببینیم آیا واقعا بلوغ در مرجع تقلید معتبره یا نه. آیا بچه صبی، مخصوصا صبی ممیزی که نزدیک به بلوغه، آیا میتواند مرجع بشه، میتونه ازش کسی تقلید بکنه یا نه؟ ادله قول مشهور یعنی قول به اعتبار بلوغ چند دلیله که ما این ادله رو ذکر میکنیم، بعد اینها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. 8 دلیل ذکر شده. دلیل اول، این است که ادله جواز تقلید شامل سبی نمی شود. ملاحظه فرمودید در بحث قبلی ما ادله ای را برای جواز تقلید ذکر کردیم، حدود 5 دلیل بود، 2 دلیل عقلی، یک سیره عقلائیه، آیات و روایات. به استناد اون ادله، حالا بعضی هم اشکال درش بود، به استناد اون ادله ما قائل شدیم به این که تقلید مشروع و جائزه. اون ادله شامل سبی نمیشه، یعنی به ما اجازه تقلید از سبی داده نشده. اون ادله جواز تقلید را از بالغ فقط ثابت میکنند، نه از سبی. چرا؟ خیلی خلاصه عرض کنم. خب ادله لفظیه اهم از آیات و روایات منصرف از سبیه، یعنی ولو به حسب ظاهر اطلاق داره. مثلا آیه فاسألوا اهل الذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر دلالتش رو بر جواز تقلید بپذیرین، خب اهل ذکر نگفته بالغ باشد یا غیر بالغ، به حسب ظاهر اطلاق داره. یا آیه نه، یا این همه روایاتی که ارجاع داده بود به عرض به حضور شما فقیه و ناظر به ناظر در حلال و حرام و امثال اینها، اما اینها منصرف به بالغه، از سبی انصراف داره. چرا؟ چرا انصراف داره؟ این عناوین رو نگاه کنید، اهل ذکر، فقیه، مبین حلال و حرام، ناظر در حلال و حرام، اینا همه انصراف داره به بالغ. برای اینکه انصراف محتاج منشأ، منشأ انصراف غلبه در استعماله، و استعمال الفاظی که در ادله لفظیه جواز تقلید ذکر شدند در بالغ بسیار بیش از غیر بالغ و سبیه. یعنی اهل ذکر منصرف به عالمی که بالغه، فقیه انصراف داره به فقیهی که بالغه. پس لفظ فقیه و امثال اینها ولو مطلقا، اما به قرینه کثرت استعمال در بالغ انصراف پیدا میکنه این مطلق به بالغین. علاوه بر این که حالا کثرت استعمال دارن، کثرت در وجود هم دارن. شما نگاه کنید در عالم خارج از اول تا حالا چند تا فقیه به اصطلاح پیدا شده، چند تا فقیه بالغ داشتیم، چند تا سبی داشتیم. فقهای سبی ما شاید از عدد انگشتان دست تجاوز نکنه غیر از ائمه. پس هم غلبه در استعمال و هم در غلبه وجود، غلبه در وجود داریم در مورد بالغ. لذا این الفاظی که در ادله لفظیه تقلید ذکر شده همه منصرف به بالغه. خب وقتی شما گفتید ادله جواز تقلید
غلبه بالغ داره، خواهد بیشتر بازم این که همه شهر بسیم شهر بازم این که همه شهر بسیم شهر بسیم این ها همه هست.
اگر یک مطلقی بله اهل ذکر من گفتم به حسب ظاهر مطلق اعم از بالغ و صبی، اما اگر یه مطلقی از اطلاق خودش منصرف شد به قرینه همین فرق کنید کثرت استعمال، آیا دیگه میشه به اطلاقش عقد کرد؟ انصراف اطلاق رو به هم میزنه. وقتی ما گفتیم این ما غلبه در وجود خارجی رو ملاک قرار نمیدیم، چون منشأ انصراف غلبه در استعمال، کثرت استعمال نه کثرت وجود خارجی و افراد و مصادیق. نشد ببین میدونم ما فرض کنید من مثال بزنم برای شما، حالا ما این ادله رو بعدا بررسی میکنیم و حالا فعلا داریم نقل میکنیم، برای یه مثال بزنم برای شما، فرض کنید که عرض حضور شما اگر کسی در قم، خب که حالا مثلا یا در قصابی های قم که لحم گوشت بیشتر به اصطلاح استعمال میشه در گوشت گوسفند، اگه مولا به عبدش بگه اشتر لحم، خب این لحم یه وقت در خارج در شهر اکثرا لحم غنمه، خب این غلبه در وجود خارجیه، غلبه در وجود خارجی منشأ انصراف نیست. اما فرض کنید در بین مردم از نظر استعمال لفظ غنم لفظ لحم که مطلقه، این بیشتر استعمال در لحم الغنم شد، یعنی یک مثلا لحم با یک قیدی، آیا اگر استعمال لفظ عرض به حضور شما مطلق در یک مثلا فرد خاصی یا مطلق با یک قید خاصی پیدا شد، این موجب انصراف نمیشه؟ مسلمان موجب انصراف دقیق فرمودی؟ حالا پس در این دلیل ادعا شده انصراف لفظ مطلق به بالغ، دلیل عقلی هم که ما گفتیم به هر دو تقریرش، یعنی هم حکم عقلی رجوع جاهل به عالم که به تعبیر مرحوم آخوند یک عرض حضور شما حکم بدیهی فطری جبلی، و هم اون حکم دیگر عقلی یا دلیل دیگر عقلی که با مقدماتی این نتیجه گرفته شد، هر دوی دلیل لبی هست و قدر متیقن از این دلیل لبی جواز تقلید از بالغه، چون در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن میشه. اما سیره عقلاییه که همون سیره رجوع جاهل به عالمه، این هم عمدترین دلیل جواز تقلیده، اینم به عنوان یک دلیل لبی درش اخذ به قدر متیقن میشه که اونم بالغین هستن. پس ببینید مجموعه ادله جواز تقلید، چه ادله لفظیه چه ادله لبیه، همه ازش اختصاص جواز تقلید از بالغین فهمیده میشه، مجموعه اینا میشه دلیل اول. دلیل دوم، البته این دلیل اول رو صاحب فصول فرموده، دیگران هم ذکر کردن، دلیل دوم رو هم صاحب فصول اشاره کردن، گفتند که روایت سبی قبول نمیشه. عدم قبول روایت سبی به این معناست که به طریق اولا ما نمیتوانیم فتوای سبی را بپذیریم. وجه اولویت چیه؟ حالا چرا اگر مثلا روایت یه سبی را قبول نکردیم به طریق اولا فتوای او را نباید قبول بکنیم؟ وجه اولویت این است که در روایت صرف نقل خبره، یه مقدمات دیگه در کار نیست، اما در فتوا اجتهاد و استنباط احکامه، این مبتنیه بر یه مقدمات متعددیه، این احتیاج به یک معونه بیشتری داره. لذا اگر نقل باعث نقل به اصطلاح روایت سبی مشکل داشت و ما نمی توانستیم روایت او را قبول بکنیم، به طریق اولا فتوای او را نمی تونیم قبول بکنیم. اینم دلیل دوم. حالا من فعلا ادله را دارم ذکر می کنم تا بعد ببینیم که آیا کدام یکی از این ادله قابل قبول هست و کدام نیست. دلیل سوم، اجماع مورد ادعای بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر، شهید ثانی، صاحب مفتاح الکرامه و مرحوم نراقی و بعضی دیگر است که اشاره کردیم. دلیل چهارم که این رو صاحب جواهر فرموده اینه که سبی مسلوب العباره است. اگر عبارت سبی مسلوب بود پس استنباط او به طریق اولا مسلوبه. این معروفه که میگن سبی مسلوب العبارت. یعنی چی؟ این که میگن مسلوب العبارت یعنی عبارت او، الفاظ او، عقود و ایقاعاتی که او واقع میکنه، اینها اثری برش مترتب نیست و نافذ نیست. اگه بره جایی بگه بعتو، این اثر نداره چون مسلوب العبارته. جایی بگه قبلتو، جایی بگه انکحتو، اینا هیچ اثری برش مترتب نیست، نافذ نیست. خب اگر عبارت سبی مسلوب بود به طریق اولا استنباط او مسلوب است، یعنی به طریق اولا نظر او بی فایده و بی اثره، چون در عبارت ما وقتی میگیم مسلوب العبارته، این خب فوقش این است که یک عقد یا ایقاعی را میخواد واقع کنه و به اصطلاح یک نقل و انتقالی صورت بده، اما در بیان فتوا این در واقع باید استنباط بکنه، اجتهاد کنه، نظر بده. خب وقتی یه عبارت معمولی او مسلوب باشه به طریق اولا استنباط او بی اثر و بی فایده است و نظر او قابل عقل نیست. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم این است، گفتن در مرجع تقلید عدالت معتبره، که حالا این یکی از شرایط مرجع تقلید عدالته. ادله اعتبار عدالت رو هم بعدن ما رسیدگی خواهیم کرد، ولی مسلمه یکی از شرایط مرجع تقلید عدالته. اعتبار عدالت ملازمه با اعتبار بلوغه. اگر ما گفتیم عدالت معتبر است، قطعاً باید ملتزم بشیم به اینکه بلوغ هم معتبره. چرا؟ چون ما عدالت رو به هر معنایی که تفسیر بکنیم فقط در فرض بلوغ تحقق پیدا میکنه، چون اطاعت و عصیان بعد از بلوغ معنا داره، گناه بعد از بلوغ معنا داره.
ما وقتی میگیم مثلا کسی فاسقه، فرضاً کسی که مرتکب گناه باشه، حالا گناه کبیره یا مثلا اصرار بر صغیره، این موجب فسق میشه. خب گناه کبیره و گناه صغیره به معنای عصیانه، عصیان بعد از تکلیفه، تکلیف از بلوغ پیدا میشه، از زمان بلوغ پیدا میشه. قبل از بلوغ تکلیفی نیست تا اطاعت و عصیان معنا پیدا کنه، تا گناه به در نتیجه اصلا عدالت تحقق پیدا بکنه. دلیل ششم، روایت ان عمد السبی خطأ، یا عمد السبی و خطأه واحد، حالا یا انم سرش داره، ان عمد السبی و خطأه واحد، خطأه واحد. خب این روایت رو در وسائل شیعه جلد 29 صفحه 400 کتاب الدیات ابواب العاقله باب 11 حدیث 3 روایت میگه عمد سبی خطا محسوب میشه. عمد سبی و خطای او از حضور شما یکسانه. خب این که میگیم عمد سبی و خطای او یکسانه، معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله اینه که اثری بر افعال و اقوال او مترتب نمیشود و ملغاست. خب از جمله اقوال و افعال سبی فتوا دادن، رأی دادن و نظر درباره مسائل دینی و فروع احکام. لذا رأیی که از ناحیه سبی صادر بشه اعتبار و حجیت نداره. وقتی میگیم عمد سبی و خطأش یکسانه، یعنی هیچ فرق نمیکنه. خب کسی که این چنینه و چنین موقعیتی داره، آیا واقعا میشه به فتوای او اخذ کرد؟ دلیل هفتم، این روایت رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، از چند گروه به اصطلاح رفع قلم شده، یکیش سبیه. خب رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این روایت در وسائل جلد 1 صفحه 45 ابواب و مقدمت العبادات باب 4 حدیث 11 روایت دلالت میکنه قلم مؤاخذه یا تکلیف از سبی برداشته شده. خب کسی که قلم تکلیف یا مؤاخذه از او برداشته شده، صلاحیت افتاء و مرجعیت تقلید نداره. خب سبی تکلید نداره، مؤاخذه نداره، چون تکلیفی به عهده او نیست، قلم از او برداشته شده، لذا صلاحیت مرجعیت تقلید نداره. حالا اینا رو ما بعضی از این ادله رو بعداً عرض می‌کنیم، درش مناقشه داریم، ما فعلا حالا داریم نقل میکنیم. بله؟ آره، حالا اینو عرض میکنیم، اینو بعضی هم اشکال کردن که هیچ ملازمه ای بین این دوتا نیست، حالا اینو بعد ارزیابی میکنیم و بررسی میکنیم. دلیل هشتم، حسنه ابی خدیجه است که یه روایتی است از امام صادق علیه السلام، ایاکم ایحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، بر حذر باشید، پرهیز کنید از این که بعضی از شما برای مسئله قضاوت رجوع به اهل جور بکنید. یعنی میخواد بگه در دعواهاتون و مخاصماتتون سراغ قضات جور، یعنی قضاتی که مربوط به دستگاه ظلمه هستند، نرید. ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا یا من قضائنا،
میگه تو خودتون نگاه بکنید، اله رجل منکم، از خود محبین اهل بیت بنگرید، ببینید که اون کسی که در بین شما هست و چیزی از قضایای ما را میداند یا از قضاء ما مطلعه، در حال یعنی میخواد به یه کسی که مرحله‌ای و به یه مرتبه‌ای از علوم ما رسیده، چیزی از ما دریافت کرده، منظور اینه شیئن من قضایانا یا شیئن من قضائنا، یعلم شیئن من قضایانا او من قضائنا، یعنی بالاخره کسی که به نوعی از ما علم اخذ کرده، دانش اخذ کرده، یه بالاخره دانشی از دانش ما رو به اصطلاح اخذ کرده، فجعلوه بینکم، اون رو بین خودتون قرار بدید به عنوان این که بهش رجوع بکنید، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی، همون رو من برای شما قاضی قرار دادم پس به او مراجعه کنید در مخاصماتتون و نزاهاتون و دعواهاتون، به او رجوع بکنید. حالا این باید خود در کتاب القضا مفصل راجبش بحث میشه و این که حالا کسی که این است من این رو به عنوان قاضی قرار دادم، یعنی میخواد برای مشروعیتی هم پیدا کنه این مسئله قضاوتش. وسائل جلد 27 صفحه 13 کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب 1 حدیث 5. البته استدلال به این روایت مبتنی بر این است که ما حجیت فتوا، دلالت این روایت رو بر حجیت فتوا بپذیریم، یعنی بگیم این روایت به مسئله فتوا ارتباط داره، چون ممکنه کسی بگه آقا این روایت اصلا مربوط به باب قضاه، کاری به فتوا نداره. قناعت فرمودید؟ اگر ما دلالت این روایت رو بر حجیت فتوا بپذیریم، اون وقت میتونیم، یعنی این مستدل میگه، ما میتونیم به این حسنه ابی خدیجه استدلال کنیم. چجوری؟ میگه ببینید در روایت گفته لکن اندرو الى رجل منکم، این رجل که در روایت ذکر شده این در مقابل سبیه، الى رجل منکم، نگفته حالا الى شخصن الى مسلمن، گفته الى رجلن. خب الى رجلن یعنی چی؟ این رجل در مقابل سبیه، معناش این مفتی باید بالغ باشه. این تقریبا فکر میکنم مجموعه ادله ایست که برای عرض به حضور شما اعتبار بلوغ در مفتی و مقلد اقامه شد. خب در مقابل قائلین به عدم اعتبار بلوغ هم ادله‌ای دارن. حالا ادله اونها یه بخشیش رد این ادله قائلین به اعتبار بلوغ، خودشون هم باز در این حال ادله‌ای آوردن که حالا ما این رو انشاءالله باید بررسی بکنیم این ادله رو و ببینیم آیا قابل اثبات هست یا نه. حالا از بین این ادله واقعش این است که بعضی هاش به نظر ما وافیه به مقصود هست، از این هشت دلیل بعضی هاش واقعا انصافش این است که اعتبار بلوغ در مرجع تقلید رو ثابت میکنه، اما بعضی هاش محل اشکال، یعنی نمیتونه مدعا رو اثبات بکنه. حالا ممکنه ما تو بعضی از این ادله هم خدشه بکنیم، چنانچه قول دوم این کار رو کردن، اما باید ببینیم نهایتا در بین این ادله و ارزیابی که ما داریم کدام یکی از این ادله بالاخره کدام یکی از این دو قول میتواند اثبات بکنه مطلوب را؟ من امروز چون یه دو سه دقیقه زودتر باید تعطیل کنم دیگه، حالا بحثو میذاریم برای فردا.